عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 102.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خدا رو شاکریم که مجدداً توفیق شامل حال شد که باز این جلسه رو با هم شروع کنیم و خدا رو به عظمتش قسم میدیم که توفیقی عنایت کنه خوب بفهمیم، خوب بگیم، خوب بشنویم، خوب درک کنیم، خوب عمل کنیم و در این زمان با نفسایی که به سرعت عمرها در مسیر مشغله های روزمره زندگی بل اجبار داره مصرف میشه، لااقل ما بتوانیم یه مقداری از این وقت رو، یه مقداری از این عمر رو در مسیری که مورد رضای اوست بیشتر به کار ببریم انشاءالله. این سلسله بحثایی که ما چهارشنبه ها داریم تونستیم مسائلی رو با هم صحبت کنیم. من سحر امشب نشستم یک کمی فکر کردم بعد از نماز صبح، البته فکر کردم که خب این 106 جلسه ما چیکار کردیم، چی گفتیم، چی شنیدیم، اول خودم چه نتیجه گرفتم، آیا اومدیم اینجا که با هم یه مطالبی رو بگیم و تموم بشه و بریم، یا بنا بوده برای خودم عرض میکنم، حالا شما هم اگر خواستید برای خودتون همین بحثی که من سحر با خودم مطرح کردم شما با خودتون مطرح کنید، به عنوان یک مراقبه، به عنوان یک محاسبه، آیا اون چرا که در این 106 جلسه گذشته چقدر آیه خوندیم، چقدر روایت خوندیم، چقدر نقل قول از بزرگان کردیم، چقدر اشعار رو خوندیم، چی گفتیم؟ اگر بخوام همه اون بحثا رو مقدمه قرار بدم که حالا به بعد میخوایم با هم بحث کنیم، چی بود؟ خلاصه این حرفا این بود که آجون ما مسافریم، ما اینجا اقامتگاه ما نیست، اینجا یه مسافرخونه است دیگه. آیات چقدر اینو بیان میکرد، تو روایات چقدر بیان کرد، یک سال گذشته راجع به مرگ و قیامت و عالم برزخ و عالم بعد از مرگ چقدر با هم حرف زدیم. همه اینا به ما نشون داد که آقا ما میخواییم بریم یه جای دیگه، ما مسافریم. خب اگر مسافریم، در سفر یه شرایطی لازمه که مسافرت و سفر مفید باشه، در غیر این صورت مضر دیگه هر سفری. حالا این سفر انسانی ما، سفر عمری ما، سفر حیاتی و زندگی ما، این رو اگر بخوایم ضایع نشه، مفید باشه، باید چه شرایطی داشته باشه؟ یک، مقصد این سفر معلوم باشه، که چقدر بحث کردیم مقصد باید لقای خدا باشه و بس. دو، مسیر را که در این مسافرت بناس ما طی کنیم بشناسیم. خب اینم بحث شد اجمالا، مسیر چیه؟ این مسیر و نحوه حرکت در اون مسیر، این همون شریعت که حضرت عق برای ما قرار داده تو جاده شهر باید حرکت کنیم. حالا نحوه حرکت، طریقتش هم بدونیم، حقیقتش هم توجه کنیم، بحثایی که یه مقدار کردیم یه مقدارش هم هنوز مونده. سه، راهنمایانی که در این راه بناس ما رو به مقصد برسونن، راهنمایی میکنن، حواستون رو جمع کنید، گول نخورید، پشت سر ما بیاید، ببینید ما چجوری حرکت میکنیم، شما حرکت کنین، اونا رو بشناسیم که انبیا و ائمه خدا علیهم السلام. چهار، توشه‌ای که تو این راه قرار با خودمون برداریم که به وسیله این توشه حرکت ما به سرمنزل مقصود برسه، کالا مجملن یه اشاره‌ای تو سفرهای معمولی دنیوی میکنم تا اینا بیشتر معلوم بشه عرض میکنم. توشه‌ای که تو این سفر قرار ما با خودمون برداریم که تو راه نمونیم، در اثر بیزاد و راهلگی از سفر باز نمونیم، اون چیه؟ ایمان و تقوا. اگر ایمان و تقوا نداشتیم امکان ادامه سفر نیست. مرکبی که پیاده ممکنه خسته بشیم، نیاز به مرکب داریم. شما الان از اینجا اگه بخواید برید مکه مکرمه، از اینجا بخواید برید عتبات عالیات، میگن خب سعی کنید بهترین مرکب چیه. اگر امکانش باشه با هواپیما برید، با اتومبیل نمیرید. اگر امکانش باشه با اتومبیل برید، با اسب و الاغ نمیرید. اگر امکانش باشه با اسب و الاغ برید، پیاده نمیرید مگر یه جهت خاصی. اون مرکبی که ما را سریعتر به مقصد میرساند در این مسافرت چیه؟ عشق، دلدادگی، بر مبنای حب درونی حرکت کردن، که بعضیاشو شبای جمعه توضیح دادم، بعضیاشو چهارشنبه ها گفتم. حالا اجازه بدید من در یه سفر معمولی مثال بزنم که ادامه رو میخواییم انشالله از امروز این بحث رو پی بگیریم، چون شبای جمعه ممکنه بحثمون کم کم منتقل بشه به این چهارشنبه شبای جمعه، بحث دیگری رو با هم دیگه انشالله بتونیم پی بگیریم. دقت بفرمایید، مثلا بنده امروز تو حسینیه مرحوم حاجی‌های حاجیان میشینم یه کمی با خودم فکر میکنم، من بناس مثلا یه مسافرتی برم، خب کجا برم؟ به چه منظوری سفر کنم؟ هم میتونم مسافرت کنم برم یه کشوری فقط برای این که مثلا گردشی کرده باشم و تفریح و رفع خستگی شده باشم، حالا مشروع رو میگم و نامشروع که نعوذ بالله. یا میتونم یه مسافرتی برم فضائل معنوی و اخلاقی و اخروی و ارزش‌های علمی کسب کنم. خب اگر من این دوتا سفر رو میتونم داشته باشم، آیا سفر دومی که کسب فضائل و معارف و علوم و ارزش‌های معنوی است، چرا سفر اولی رو برم که فقط یه رفع خستگی بشه؟ خب بهترین سفری که همه ارزش‌ها رو داره بپذیرم. حالا این سفر رو پذیرفتم، پس مقصد معلوم شد. کدوم راه رو طی کنم که به اون مقصدی که مورد نظره برسم؟ به خصوص اگر در طول راه یک جاذبه هایی پیش میاد که اون مقصد اصلی یادم میره، مقاصد دیگه سر راه میاد. مخصوصا تو سفرهای ارزشی اینجوری هست، چون امتحانات زیاد میشه، هی تو این راه یه چیزایی پیش میارن که انسان رو سرگرم خودشون کنن که از اون هدف باز بمونیم. کدوم مسیر رو برم؟ پس هدف رو بشناسم، مسیرم رو تشخیص بدم. سه، گفتم که راهنمایانی که در این راه برای من لازمه، ممکنه من توی این مسیری که دارم حرکت میکنم زبان بلد نباشم، مترجم احتیاج داشته باشم، راه ها رو دچار اشتباه بشم، راهنمایانی که اونا باید هی به من کمک بدن، اینا رو بشناسم حرکت کنم. زاد و راهله، مثلا آیا بناس تو این سفر دلار بردارم، یورو بردارم، تومان بردارم، چی به درد من میخوره؟ لباس چی بردارم؟ خوراک چی بردارم؟ من بدون اینا ممکنه تو راه بمونم. این چهارم بود. پنجم، هواپیما برای اون مقصد بهتره یا اتومبیل بهتره؟ در مسیر معنوی هدف لقای خداست. باید یک، علم به این معنا داشته باشیم که هدف لقای خداست، جاهل به این نباشیم. 106 جلسه گذشته در بحث عالم بودن به این مطلب به نظر من چیزی فروگذار نشد، کافی بود. بحث عقلی کردیم، بحث نقلی کردیم، آیه خوندیم، روایت خوندیم، دیگه معلوم شد که هدف در مسافرتی که از دید قرآن کریم برای ما انسان‌ها در این عالم مطرحه، باید لقای رب باشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. معلوم شد، یه خیلی آیات دیگه روایات. پس هدف در این مسافرت خداست. مسیر شریعت دیدیم، ما نمیتونیم از جاده شرع خارج بشیم. آقا اگه شرع گفته نماز بخون تا به خدا برسی، شما هر کار دیگری بکنی نماز نخونی به خدا نمیرسی. اگه شریعت برای ما معین کرده ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعی نمیتونی روزه رو بخوری، شما صدها میلیون و میلیارد کار خیر بکن ولی ماه رمضان روزه تو بخوری نمیرسی. این زاد و را این مسیر توشش که باید با خودتون، این مسیر شریعته، زاد و راهله ایمان و تقواست. قد افلح المؤمنون والعاقبت للمتقین رو قبلا بحث کردیم. اینا چی به ما رسون؟ آقا ایمان نیاری نمیرسی، رستگار نمیشی. خب ایمان لازمش چی بود؟ ایمان لازمش اینه که ولی ایمان و عملون بالارکان، عامل بشی، شریعت رو مو به مو اجرا کنی. تقوا نباشه سرانجام نداره. لازمه ای تقوا چیه؟ هر چرا که خدا نمیخواد ازش اجتناب کنیم، عمل به اون چه خدا میخواد، ترک اون چرا که خدا نمیخواد. اما مرکبی که ما رو سریع تر میرسونه مرکب عشقه، که این حالا کار دارم باش. این مرکب عشقه، یعنی دلدادگی، که این دلدادگی به سرعت آدم رو پیش میبره. چون اگه واقعا کسی عاشق شد، معشوق عاشق واقعیش رو توجه میکنه. اگر عاشق هر چی هم بخواد کوشش کنه، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد مگر اینکه کشش معشوق در میان باشه. کوشش عاشق بدون کشش معشوق نتیجه ایجاد نمیکنه. این حالا بعد بحث میکنه. خب اگر اینه در سیر و سلوک عرفانی عرفا یه بحثی رو میکنن، میگن اول منزل سلوک یقظه است، بیداری. خب بیداری نسبت به چی؟ ما جهل داریم که باید عالم بشیم، غفلت داریم باید متوجه بشیم بیدار بشیم. هم جهل ما را در یقظه علم برطرف میکنه، بیداری علمی. خب اینو بحث کردیم، یعنی ما نباید خواب باشیم که مقصد ما کجاست. یعنی این بیداری علمی باید برای ما حاصل شده باشه که بابا ما مقصدمون خداست، ما در این مسافری که هستیم باید توجه داشته باشیم غیر خدا ما رو به خودش جلب نکنه. اما اگر در این مسیر روزمره زندگی یه چیزایی پیش میاد که داره ما رو با خودش مشغول میکنه، اینجا یقظه اینجا چی میشه؟ بیداری چی میشه؟ اینجا فکر و ذکر. باید فکر و ذکر بیاد در کنار علم. علم چی بود؟ شناخت، آگاهی، دانش در تعلیم و تعلم که بابا به این دلیل به این دلیل به این دلیل مقصد خداست. اونو ما گذروندیم. ولی مشکل ما بعد از مرحله عالم شدن به این مرحله که مقصد خداست، غفلته. پول منو به خودش مشغول میکنه، مقام منو به خودش مشغول میکنه، شکم منو به خودش مشغول میکنه، شهوت منو به خودش مشغول میکنه، دوستان ناباب منو به خودشون مشغول میکنن، بهبه و اهعه جامعه منو به خودش مشغول میکنه. یادم میره که بابا بنا بود برای خدا باشم اما مشغول این کارا شدم. اینجا چی احتیاج دارم؟ ذکر توأم با فکر. چون قبلا هم گفتیم ذکر لسانی فقط چی میشه؟ لغلغه زبانه. باید ذکری که تو اما با فکر باشه. لذا احتیاج به ذکر دارم، احتیاج به تنبه دارم، احتیاج به مذکر دارم، احتیاج به تذکر دارم. بابا یادم نره ما بناس برای خدا باشیم، ما این امور ما رو اینقدر به خودش سرگرم نکنه. حالا که ما اینا رو تا کنون فهمیدیم، از اینجا به بعد قراره که این حرکت رو متذکر باشیم که فراموش نکنیم. اجازه بدید به عنوان تذکر تیمنن و تبرکن ابتدا چند آیه قرآن رو برای تکمیل بحثمون در این قسمت با هم ببینیم، تا بعد یه مقدار زیادی دیگه با مناجات 15 قرار کار داشته باشیم برای ادامه این بحثمون. عنایت بکنید سوره مبارکه انفال آیه شماره 72، سوره مبارکه انفال آیه مبارکه 72 رو با 74 میبینیم، حالا 73 کاری بنا به جهتی بهش نداریم. در سوره انفال آیه 72 میفرمایند ان الذین آمنوا و هاجروا. چرا کلمه هجرت رو بعد از ایمان آورده؟ چون ما یه جایی داریم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. الذین آمنوا و، خب اونجایی که ایمان و عمل صالح رو میاره، یعنی در واقع کسانی که مؤمنن نشانه این ایمانشون اینه که این عمل صالح رو هم دارن انجام میدن، وگرنه این مدعی ایمانه، این مؤمن نیست. اما اینجا که میفرماد ان الذین آمنوا و هاجروا، هجرت از چی؟ آیا قید داریم منظور هجرت معمولیه؟ مثلا بنده تو این مکانم بنا به شرایطی مکانم عوض میکنم میرم مکان بعد، یا این هاجرو با قرائن که الان میخوام از آیات دیگه استفاده کنم هجرت از تعلقات دنیوی است؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی دارم اون 106 جلسه رو میکشونم تو اینجا که چی؟ دقت بفرمایید، من در مسافرت های فیزیکی، همین سفرهای معمولی دنیویمون، بنده فرض کنید توی شهری ساکنم، شهرمو دوست دارم، اطرافیامو دوست دارم، خونمو دوست دارم، آسایش و آرامشم تو خونه دارم، اما برای چی دارم مسافرت میرم؟ فرض کنید مسافرت اقتصادی، میخوام برم یه جای دیگه 10 روز 20 روز یه ماه 2 ماه 5 ماه 6 ماه که یک کسب و کاری رو انجام بدم، جنسی رو وارد کنم، رنج سفر رو تحمل میکنم، خوشی مکانی که در او هستم از دست میدم که اون چیزی که در اون سفر میخوام به دست بیارم. سفر علمی باشه، اقتصادی نباشه، خانوادم و پدر و مادر و برادر و خواهر و اطرافیان و همه رو یه جوون میذاره میره یه کشور غریب، ممکنه مشکلات زندگی زیادی هم در اون کشور داشته باشه، آسایش هم در خوابیدن خوردن از نظر مکان از نظر غذا نداشته باشه، که چی بشه؟ اون علمی که در اینجا براش ممکن نیست اونجا براش ممکنه به دست بیاره. پس این سفرهای دنیوی ما چه برای اقتصاد چه برای علم، ما چقدر رنج و تحمل میکنیم که یه چیزایی رو میگذاریم رها میکنیم میریم که یه چیزی دیگه به دست بیاریم. هجرتی که بناس در دنیا مؤمنین بکنن چی رو باید بذارن به چی برسن؟ تعلقات دنیوی رو باید کنار بگذارن تا به خدا برسن، مهاجرت الالله. نمیشه انسان در سفر یه چیزایی رو نگذاره تا به یه چیزایی نرسه. لذا ان الذین آمنوا و هاجروا، کسانی که هجرت میکنن، و جالب بعد از کلمه هاجروا فرمود و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، و عجیبه که اموال قبل از انفس گفته، چون گذشته از مال سخت‌تر از گذشته از جانه، واقعیتیست به یه معنی، چون کسانی که به درجه گذشته از جان برسن شاید از این دیدن بشه گفت این دیگه از گذشته مال رو، ولی تا از مال نگذره به گذشته از جان نمیتونه برسه، اگه از پایین به بالا بخوایم بریم. لذا کسانی که قراره در این عالم مهاجرت کنن، یعنی دل بکنن از یه جایی تا بتونن، آقا اون دانشجویی که میخواد دل بکنه از مکانی که بهش وابسته است تا بره توی مکان غربتی مشکلات رو تحمل کنه به یه ارزشهایی برسه. من خودم این سفرهای اروپایی امریکایی که پیش میاد خدا میدونه گاهی عزا میگیرم، اینقدر سختمه که آدم توی این فرودگاه ها، توی این سفارتخونه ها، توی این مثلا جاهای مختلف شاهد خیلی، حتی گاهی تحقیر، گاهی ذلت، گاهی چی، اما چرا گاهی میپذیریم؟ خب فرض کنی اگر من همه این مشکلات سفر رو دارم تحمل میکنم، اگر یک کمی پایین تر فکر کنم بگم که خب بالاخره خدا به من ثواب میده، خدا به من اجر میده، خدا در عوضش بهش یه کاخ به ما میده، یه باغ به ما میده، عبادت تاجر پیشگی، خب چرا تحمل میکنم؟ چون یه کاخ گیرم بیاد. اما اگه سطح هم بالاتر رفته باشه چرا تحمل میکنم؟ خدا اینجوری دوست داره، شاید خدا الان اینو خواسته که من همه این فوشا رو بخورم، همه این تحقیرا رو تحمل کنم، همه این مشکلات سفر رو بپذیرم که در قبالش اونی که خدا دوست داره حقیقت مکتب خدا به اندازه‌ای که توان داریم به دیگران برسونیم. خب اینو من تو زندگی شخصی خودم دارم مثال میزنم. شما به عنوان یه دانشجو بورس گرفتید برید فلان کشور، چرا دارید همه این مشکلات رو تحمل میکنید؟ برای اینکه اونو میگه هجرت الی الله چی لازم داره؟ جهاد با مال و جان رو، جهاد با مال و جان رو. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. پس هجرت فی سبیل الله است، جهاد فی سبیل الله است، جهاد مال و جان فی سبیل الله است. حالا که در این مسیر دارید حرکت میکنید، گاهی شما مثلا دانشجوی هستید که 4 سال زودتر رفتید فلان کشور، حالا یه دانشجو بعد از شما داره میاد اون کشور، زیر بال او هم میگیرید. بعضی از اینایی که توی کشورهای خارجی رفتن سعی کردن ایمان خودشون رو حفظ کنن، بعد هم مسلک‌های خودشون رو شناسایی کردن، گروه تشکیل دادن، جوونایی که مثلا تازه از راه میرسه اینا رو میارن زیر بالا پرشون میگیرن، نکنه کم تجربه‌ن گول بخورن، نکنه فریفته بعضی مثلا در یه زمانی که کمونیست‌ها خیلی فعال بودن مذهبی‌ها تو کشورهای مختلف سعی میکردن برن تو فرودگاه دانشجوهایی که تازه میان اینا رو شناسایی بکنن، میگن گول اون گروه‌ها رو نخورید، جذب کمونیست‌ها نشید، جذب مثلا فلان فرقه‌های انحرافی نشید. قرآن میگه در مسیر هجرت الالله فقط به فکر خودت نباش، ادامش عجیبه. دقت کنی، ان الذين امنوا اما به هاجروا، این هجرت فی سبیل الله یادشون نره، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، لازم مالشون رو در راه خدا خرج کنن باید خرج کنن، لازم شد جانشون رو در راه خدا بدن باید بدن. حالا جان دادن در راه خدا یه وقت شهادت سید الشهدا، وجود مقدس ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، میگه جان خودم میدم، جان علی اکبرم میدم، جان علی اصغر رو میدم، جان عباس رو میدم، جان اون میدم، جان جعفر رو میدم، باش لازم شد میدم. یه وقت این جان دادن ممکنه سختی را تحمل کردن باشه، بارها گفتم مسلمانای تیتیشمانی زربرقی اتو کشیده نباشیم، من آقا این سفر رو میام خوابم هیچ به هم نخوره، خوراکم سر ساعت جور باشه، از این کشور با اون کشور با بهترین هواپیما بلیت برای من رزرو شده باشه، این مهاجر فی سبیل الله نیست که. و جاهدوا باموالهم و انفسهم، لازم سختی رو به جان بخره باید بخره، لازم شد یه جاهای بیخوابی رو به جان بخره باید بخره، اما در این حد هم نه، بره بالاتر. بالاتر چیه؟ والذین آووا و نصروا، کیا رو معوا بدن؟ کیا رو یاری کنن؟ مثال زدم اون دانشجوهایی که زودتر رفتن، اگه یه دانشجو از راه میرسه اونا رو معوا بدن، اونا رو زیر بال پر خودشون بگیرن و نصروا، یاریشون بکنن، یعنی تنها گلیم خودتون از آب بیرون نکشید، دست چارت دیگرم بگیرید تو مسیر هجرت الالله بکشونید. والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینان که اون ارزش ها رو براشون قائلن. والذین آمنوا ولم یهاجروا، پس ممکنه ایمان آوردن ولی این هجرت رو نکردن، این حرکت، چون در هجرت معمولا انسان از خانه خودش خارج میشه، میگن یک هجرت از خانه دنیا خارج شدن است، یک هجرت از خانه تاریک ظلمانی دل، خانه دل تاریک، تاریکیشو خارج بشی به نورانیت برسی. همه اینا والذین آمنوا ولم یهاجروا، اما هجرت نمی کنن تا چه برسه جهاد به مال و جان در این هجرت بکنن، تا چه برسه دیگرانو در این هجرت معوا بدن و نصرت کنن، اصلا هجرت نمی کنن، همون پله اولشو ندارن. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، از این مقام ولایت براشون هیچی نیست مگر به این هجرت برسن. پس یک درجه از اون مقام ولایتی که در مسیر سیر الالله مطرحه اونیست که باید با هجرت همراه باشه. هجرت هم لازمش چیه؟ جهاد مال و جان. و یک کمی بالاتر از جهاد و مال جان، مأوا دادن بقیه مهاجرین و یاری به بقیه که اونا مهاجر فی سبیل الله بشن. خیلی آیه عجیبه. آیه 70 این حالا آیه ادامه داره، 73 شکایی ندارم. حالا آیه 74 مجددن، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، همون بحثی که بالا کردیم تو ادامش گفت اینایی که اینجوری نیستن. تو آیه 72 یه سرزنش میکنه نقطه مقابلشو، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوها تكن فتنة في الارض و فساد كبير. این آیه 73 کاری ندارم، اون 74 اما نه برمیگردم، اونایی که اول گفتم قبولشون دارم، والذین آمنوا و هاجروا، اما اونایی که ایمان آوردن هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده کردن، که بالا فرموده بود لازمه این مجاهده به اموال و انفس، والذین آووا و نصروا، بقیه رو مأوا دادن، اینا رو یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنن. اگه ما گفتیم قد افلح المؤمنون، نه الذین آمنوا ولم یهاجروا، هجرت رو اینجا با این معنی که گرفتیم، پس اولئک هم المؤمنون حقا، کیان؟ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا، اینا هم الذین، اولئک هم المؤمنون حقا. خب حالا که مؤمن بر حق شدن چی میشه؟ لهم مغفرت و رزق کریم، عجب پاداشی. لهم مغفرت، اگر تا قبل از مرحله ایمان و قبل از مرحله هجرت و قبل از مرحله جهاد فی سبیل الله و در طول این یه چیزایی پیش اومد، اونا مشمول مغفرت الهی میشن، چون این کار اونا رو چون مغفرت پوشوندن و معاف کردن و جبرانه، این کار اونا رو کنار میبره. خب اینا رو کنار میبره، نه تنها کنار میبره، رزق کریم بهشون داده میشه. رزق هم میدونید اعم از رزق جسمی رزق روحی است. در ذیل آیه شریفه و من ما رزقناهم ينفقون از امام صادق علیه السلام برای ما حدیث نقل شد، همونطوری که شما رزق مالیتون از بقیه بیشتر بود، انفاقش چیه؟ خمس، زکات، صدقات. اگر رزق معنوی شما از بقیه بیشتر بود، زکات علم نشرشه. زکات رزق معنوی شما دستگیری معنوی از دیگرانه. شاید قبلا عرض کرده باشم در عالم مکاشفه چشم برزخی برخی از بزرگان نقل شده که برخی از افرادی که تو این دنیا دارای کرامت بودن، اینا رو تو عالم برزخ دیدن، گفتن شیخ حسن علی نخودکی رو نمیبینیم. یکی از مکاشفات معروف بزرگان این وادیه، گفتن شیخ حسن علی نخودکی رو نمیبینیم. گفت او خیلی بالاتر از ماست، اونی که اینو گفته. گفتن چرا؟ گفت در خانش برای حل مشکلات معنوی مردم همیشه باز بود، آبا و نصر. لذا گاهی برخی از این بزرگواران به این درجات میرسن، مثل این که بعضی پول بیشتر پیدا میکنن تکلیفشون سخت میشه. یه بزرگواری میگفت، حرفم حرف حقیه، میگفت پول پیدا کردن، پول حلال پیدا کردن یه رنج و زحمته، در مسیر درست خرج کردن رنج و زحمت بالاتره. مگه هر جور میشه پول خرج کرد؟ مگه هر جور دل ما بخواد میتونیم؟ ولو خمسشو دادم، زکاتشم دادم، پول مخمس دارم، ولی هر جور میتونم خرج کنم یا تکلیف مرام میاره. حالا اگر علم پیدا کردم، مسئول میشم. اگر یه قدرت معنوی پیدا کردم، یه مسئولیت به عهدم میاد که خود اون یک بحثایی داره، یعنی دستگیری کردن از دیگران. لذا رزقان کریم، یک رزقی به اینا داده میشه که بر مبنای اون رزق اینا یه وظایف خاصی که یه نمونش اون میشه که عرض کردم یه بار با اون بزرگ در سن نوجوانیم برخوردم، عرض کردم شما که اینقدر بزرگانی در محضرش می اومدن می رفتن، من جمله مرحوم استاد مطهری، من نوجوان بودم 19 20 سالم بیشتر نبود، بنا به جهتی گاهی خدمت این مرد خدا می رسیدیم، می دیدیم مثلا مرحوم استاد مطهری می اومدن پیشش، زانو می زدن و از او سوال می کردن. یه بار من به اختزای بچگی و نفهمیم که یک کمی از حالا یک کمکی فهمم بیشتر شده، اون موقع خیلی نفهمتر بودم، به ایشون عرض کردم شما که اینقدر قشنگ این سوالات جواب میدید چرا کتاب نمی‌نویسید؟ چرا در اختیار مردم نمیذارید؟ یه لبخندی زد فرمود ما تکوینی می‌نویسیم. گفتم چی؟ دیگه هم نگفت، توضیح دیگه حالا نداد. بعدها یه چیزکی فهمیدم چی میخواد بگه، یعنی او الان اگر به این درجه رسید رزق کریمش تکوینی نوشتنه، رزق کریم یکی تشریعی نوشتنه، رزق کریم یکی مثل عاشق حسن علی نخودکی از نخودک زنگ زدن به اون پاسبان تو شمرانه که چرا این کارو داری میکنی ترک کنه، رزق کریم یکی دیگرم توی خیابون سر راه یکی سبز شدنه، مثلا فرض کنید که شمس تبریزی سر راه مولوی قرار گرفتنه و میگه چیکار داری میکنی. رزق کریم یکی هم اینه که سر راه شیخ عطار سبز شه، اون پیرمرد خب مغازه عطاری داشت و جنساشو داشت میفروخت، شلوغ هم بود سرش، دیگه پیرمردی گوشه نشسته حرف نمیزد، آخر شب اومد در مغازهشو ببنده، عطاری رو ببنده، گفت شما اینجا ساکت نشستی؟ گفت من باید کار داشتم. گفت چرا نیومدی جلو؟ گفت خب با این شلوغی مگه میشد اومد جلو؟ کسی راه نمیداد به ما، اینقدر سرت شلوغی که داری هی این جنسا رو میفروشی. گفت حالا خلوته بگو. گفت حالا میتونم بگم؟ گفت برگو اومدم بهت بگم با این همه سر شلوغی که برای خود درست کردی چجوری میخوای بمیری؟ لبخندی زد گفت عجب حرفی، خب هر جور بقیه مردن منم میمیرم. گفت راست میگی؟ ببین بقیه چجوری میمیرن. دراز کشید رو به قبل مرد، مرگش رسیده بود، در او استعداد دیده بود، این رزق خودش و اوه، بعد از این رزق به او بده. شما اگه چلو کباب داشته باشی و چی شیرخواره میدی؟ خداوند به شما قدرتی داده 100 تا چلو کباب بدی بین افراد مثلا پخش کنی، به شیرخواره میدی؟ با خفه میشه، با چلو کباب کسی که میتونه بخوره بدی. حالا اگر 100 تا مثلا شیرین پلو و کوکو قندی درست کردی، کسی که بیماری قند داره که نباید بهش بدی، که باید به کسی که شرایط این غذا رو داره بدی. رزق کریمی که به او داده میتونه اینجا بخوابه بمیره چون میدونه الان مرگش رسیده، اما رزق کیه این که باید آب و نصر رو پناه بده اونا رو نسبت به این رزق و نصرت کنه اونها رو نسبت به این رزق چیه؟ میگه ببین اینجوری میمیرن، عطار تکون خورد. عجب، من رو ببین صبح تا شب در این حجره رو باز میکنم، هی از این جنس عطاری به این میدم به اون میدم، بعضیا کجا شد عطار، از همینجا تکون خورد. لذا اگر ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم و آووا و نصروا، تا اونجا که برای اونها چیه؟ لهم مغفرت و رزق کریم. اجازه بدید همین مضمون رو تیمنن و تبرکن به عنوان شروع بحث امسالمون در سوره مبارکه توبه، آیات شماره 20 تا 24. آیه شماره 20 سوره مبارکه توبه، الذین آمنوا و هاجروا، بحث راجع به ایمان و هجرت. خب ما یک مرحله هجرت مکانی و ظاهری و فیزیکی داریم، مثلا پیغمبر اسلام از مکه قرار شد هجرت کنن برای مدینه. خب یه عده اصلا به پیغمبر اسلام ایمان نیاوردن، کفار مکه، خب اینا به طریق اولا اصلا هجرت براشون معنا نداره دیگه، اصلا ایمان نیاورده، پیغمبر قبول نداره تا بخواد با پیغمبر راه بیفته بیاد مدینه. اما کسانی که ایمان آوردن پیغمبر رو قبول دارن، حالا میگن خونتون رو ول کنید، زندگیتون رو ول کنید، مغازه‌تون رو تو مکه ول کنید، مزرعه‌تون رو ول کنید، تجارت‌تون رو ول کنید، شهرت و اسم رسمتون رو ول کنید، بیاید بریم مدینه. اینجا دو دسته میشن، یه دسته میگن یا رسول الله قبولت داریم ولی دیگه نمیتونیم از خونه و مغازه و مزرعه و پست و میز و اینا بگذریم، اینا رو ما، پس الذین آمنوا ولم یهاجروا. اما کسانی که ایمان آوردن این هجرت رو میکنن، میگن باشه یا رسول الله، شما همه چیزو تو مدینه داری میذاری، مکه میذاری، میری مدینه، ما میذاری میگذاریم، جاهدو به انباله و ممکنه تو راه حتی جنگ و جدالی هم در بگیره، لازم بشه جانمونم بدیم میدیم. حالا اینو بیاری توی مهاجرت فی سبیل الله که همه مسافریم، یه عده میگن اون 106 جلسه قبلی ما، خدا، قیامت، چقدر راجع به قیامت بحث کردیم، چقدر راجع به عالم برزخ بحث کردیم، خدا درسته، قیامت درسته، برزخ درسته، مو از ماس میکشن درسته، ما اینا رو ایمان داریم، اما خیلی حال این که از این دنیای بگذریم نمیشه. آخه فلان مدل فرشو مگه میشه ازش دل کن؟ فلان مدل اتومبیل مگه میشه بی راحتی ازش؟ فلان میز و فلان پست مگه میشه بی راحتی ازش گذشت؟ این هجرت از تعلقات دنیوی نکرده. لذا میفرماد الذین آمنوا و هاجروا، اونایی که ایمان آوردن ایمانشون اونا رو به اون سطحی برسونه که این هجرت رو بکنن. همون جوری که مهاجر میذاره میره، میگه دنیا رو گذاشتم. خب شعر میتونیم بخونیم دیگه، عیب نداره که. حافظ میگه به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. عاشق غیر از معشوق نمیبینه دیگه. عزم و ارادت این باشه که میخوای تو مرحله عشق برسی، که گفتم مرکب عشقه، حالا یه کمی بحث کردیم، یه کمی هم بحث حالا مونده باید بحث بکنیم. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. عجب ناقلای حافظ. که سودها کنی ار این سفر توانی کرد، اگه بتونی همچه سفری بکنی که عزم حرکتت به عزم مرحله عشق باشه، یعنی حرکت عاشقانه رو برای سیر الهی، اما بعد فوری سرزنش میکنه، تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ تو که هنوز گرفتار طبیعتی، که تو که هنوز شکمتو نمیتونی دست برداری، شهوتتو نمیتونی دست برداری، میزتو نمیتونی ازش شش بپوشی، مقامتو تو دنیا نمیتونی ازش بگذری، تو کجا میتونی این حرفا رو مطرح کنی؟ پس بیت اول ببینید، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. یار داره خودشو نشون میده، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی پس چی شده یارو نمیبینم؟ کسی یارو ببینه به غیر یار که دل خوش نمیکنه، چرا یارو نمیبینه به غیر یار دل خوش میکنه؟ غبار ره بنشان تا نظر تا در این راه غبارهایی بلند میشه، اون غبارها نمیذاره من یارو ببینم. پول غباره، مقام غباره، شهوت غباره، شکم غباره، احق و چهچه غباره، تعلقات دنیوی غباره. تونستی این غبارها رو کنار بزنی، حالا یار خودشو نشون میده. یار نشون داد، به غیر یار دل نمیبندی. وقتی یوسفی در بازار مصر خودشو نشون بده، زلیخایی پیدا میشه که میگه دیگه هیچی دیگه در نظر من جلوه نمیکنه. ولی برای همین زلیخا وقتی خالق یوسف جلوه کرد، دقت کنی، زیبایی یوسف در نظر زلیخا زیبایی ظاهری به گونه ای بود، زن عزیز مصر بود، ولی عزیز مصر هم دیگه براش جلوه نداشت، این در اون در میزد به یوسف برسه. اما چی شد بعد از اون که اون شفا رو پیدا کرد و چشمش پیدا شد و جوانتر شد و غذایایی که میدونید، حالا دیگه به یوسف هم توجه نداشت، میگو برای این که اگر زیبایی خوبه، زیبا آفرین که بالاتره، اگه یوسف زیباست، خدای یوسف که از یوسف زیباتره. من اون زمان یوسف رو میخواستم که خدای یوسف رو نشناخته بودم، حالا که خدای یوسف رو شناختم، در صورت یوسف رو میخوام که خدای یوسف بخواد. اگه خدا یوسف نخواد، من یوسف رو دیگه نمیخوام. لذا کسانی که میخوان به این درجه برسن، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این غبارایی که تو این راه، مقصد چی بود؟ خدا. راه چی بود؟ شریعت. غبار راه رو بنشون، چه چیزایی در مسیر شریعت الهی پیش میاد. آخه من اگه بخوام اینجوری چادر سر کنم، بقیه میگن ننه پیرزن نمیدونم قدیمی چادری چاخچولی، این غبار راهه. من اگه بخوام لباسم و این مدلی نپوشم تو خیابون نیام، دوستای همسن سالم میگن امول مرتجع، این غبار راهه. من اگه الان توی دانشکده نمازم داره قضا میشه، یه دفعه متوجه شدم نمازمو نخوندم، هیچ چاره ای ندارم توی همین زمینه چمن دانشگاه توی این فرودگاه نمازم بخونم، آخه یه عده نگاه میکنن میگن عجب امول مرتجع ریاکاری، این غبار راهه. ببین خدا چی میخواد. اونی که خدا میخواد تو انجام بده تا بعد رزق کریم الهی رو ببینی، بعد قدرتت رو برای آواو و نصرو نسبت به این رزق کریم ببین. پس اینجا آیه شریف الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. دو تا قید در پایان این آیه داره با سبک قرآنی که ماها این 20 سال داریم توی حسینیه بحث میکنیم، باید ربط به کدوم آیه بدید نتیجه بگیرید. یکی اعظم درجتن، انسان درجات مختلفی میتونه در این سیر الله پیدا کنه، مقوله به تشکیکه، میگه اینا درجه شون اعظمه. این درجه اعظم رو به اختزای هم الفائزون، هم الفائزون رو بذارید اونجا، و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یعنی اینا از مقام جنات تجری من تحت الانهار بالاتر میرن. کیا از جنات تجری من تحت الانهار بالاتر میرن؟ کسانی که جنت رو هم نمیخوان، خود خدا رو میخوان. یعنی کار رو برای بهش نمیکنن، کار رو برای خدا میکنن. پس این هجرت از چیه؟ از هر تعلقی، حتی تعلق بهش. و این مقام چی میشه؟ اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. خب حالا این فوز که اینا به اون درجه نائل میشن چیه؟ آیه بعدیش ببینید، یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان. جالب، بعدش میگه و جنات. یعنی اینا اول مشمول رحمت الهی هم و به مقام رضوان الهی میرسن. البته بله بهشت هم میگن، این هم هست، هر وقت خواستید برید توش، هر کاخی میخوای مال شما. ولی اینا از بالا به جنت نگاه میکنن نه از پایین. یعنی یکی تو جنته، تو باغه، میگه اون مقام بالا، ولی یکی اون بالاست، میگه پیغمبر بالاتر از سدرت المنتهی است، ولی نگاهی به سدرت المنتهی میکنه. جبرائیل تو سدرت المنتهاست، بالاتر رو نمیبینه، میگه اون بالا که من راه ندارم. یبشرهم ربهم، واسطه نمیخوره، مثل اونجا که سقاهم ربهم، واسطه ها میرن کنار. همونطوری که در مقام تک کلام الله، کلیم الله، حضرت موسی کلیم اللهه، اونجایی که دیگه مستقیماً کلام خدا رو در میابه، همونطوری که پیغمبر از سدرت المنتهی بالاتر میره مستقیماً کلام الهی رو میگیره، دیگه جبرائیل واسطه نیست. اینایی که مقام هجرت از طبیعت عالم رو دارن مستقیماً مشمول رحمت الهی میشن و بشارت الهی رو میگیرن و رضوان الهی براشون هست. و جنات لهم فیها نعیم و مقیم، که اگر رو کلمه نعیم چقدر بخوایم بحث کنیم جا داره، رو کلمه مقیم چقدر بخوایم بحث کنیم جا داره، که دیگه الان نمیخوام، فقط میخوام این جلسه شروعشو بر مبنای این آیات قرار بدم. اینا از اون بالا حتی به جنات و نعیمهای مقیم الهی که برخوردارن. آیه بعدی، خالدین فیها ابدا ان الله عندهو اجر عظیم. اینا مقام خلود این مقامی رو دارن، چون اجر من عند الله قراره بهشون داده بشه. اجر من عند الله هم عظیمه. بعد موعظه رو شروع میکنه. خب بشه، توی همچون مسافرتی میتونی بکنی، بلا تشبیه بلا تشبیه، دانشجو میتونی بری فلان دانشگاه، شما درجه مثلا دکترای فلان رشته رو بگیری، پروفسور فلان رشته بشی، برگردی بیای بتونی این علم رو نشر بدی به، بعد میگه خواب عزیز من پس حواست رو جمع کن درس بخون، پس حواست رو جمع کن تو این رشته قبول بشی، پس حواست رو جمع کن سختی های این مسافرت رو تحمل کن. خدا چی میفرما در این چند آیه؟ دقت کنید، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا، حالا ای کسانی که، اونی که مؤمن نیست کسی حرفا رو باش نمیزنی، حالا که مؤمن شدی، شمایی که حرفا رو قبول کردی، 106 جلسه با همین آیات خوندیم، شماها چی؟ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. نکنه پدراتون، خانواده هاتون، برادراتون، یعنی تعلقات دنیاویتون دیگه، چون نزدیکترین تعلقات دنیاوی، اینا اگر شما را به سوی کفر دارن محب میکنن، اینا رو ولی قرار ندید. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که داره کفر رو در نظر شما محبوب میکنه، ولو پدرته، ولو مادرته، ولو فرزندته، ولو همسرته، دوست نگیری اگه میخوای به اون درجات برسی. یعنی چی؟ یعنی در این ره که بناس به اون مقصد برسی، این غبار ره ها که داره جلوه میکنه، اگه اینا رو ننشانی جمال یار، اون حرفایی که گفتیم خبری نیست. پس در چه صورتی به اونجا میرسی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم و اولائک هم الظالمون. چه ظلمی است! و جالب باز ادامش، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اینا بهتره، اینا محبوبتره، پس تو همراه بمونید. ای حرفا دیگه خبری نیست، شما همونجا بمونید. اما اگه بناس به اینجا بیاید، باید دل بکنید. خب شعر اجازه دادید بخونیم؟ از حافظ خوندیم، بذارید از مولوی هم بخونیم. حالا فحش که بناس بشنویم، بذار بشنویم دیگه، فقط برای حافظ فحش نریم، برای مولوی هم بشنویم. مولوی چه ناقلایی کرده، چقدر قشنگه. آب شوری نیست درمان آتش. شما رو به خدا دقت کنید، آقا تشنه ایم، باید آب بخوریم. آب شوری نیست درمان آتش، با آب شور که آتشت برطرف نمیشه. وقت خوردن گر نماید سرد و خش، خوش یه لیوان آب سرد سرد شور، آب دریای خنک دادن بنوشید، وقت خوردن سرده، آدم خوشش میاد، ولی اینکه آتش برطرف نمیکنه، چند لحظه دیگه دوباره. آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش، لیک خاده گشت و مانع شد ز جست، ز آب شیرینی که از او صد سبزه رست. آب شیرین اگه میدادی به اینجا، صد تا سبزه هم سبز میشد میومد بالا، خودت میخوردی، سر حال شاداب میشدی. حالا یه آب شور ریختم بای این درخت، نذاشتم آب شیرین رو بریزن، لیک خاده گشت، خدعه و نیرنگ فریب. اما این آب شوره که اومد گول زد، خیال کرد داره آتش رو برطرف میکنه، لیک خاده گشت و مانه شد زجاز، نذاش از این به جهه بره سراغ آب شیرین. به همین دل خوش کرد، چون به همین دل خوش کرد، زاب شیرینی که از اون صد سبزه رست، این جست از اون آب شیرینی که از اون صد سبزه رست. اون آب شیرینی که میتونست حتی سبز رو برویانه از او جدا شد. یعنی این باعث شد که به او نرسه. یعنی تعلقات دنیوی باعث میشه دست تو دست امیرالمومنین قرار نگیره. تعلقات دنیوی باعث میشه امام زمان علیه السلام به توجه نکنه. وابستگی های عالم طبیعت باعث میشه عالم معنا لذتش رو نچشی. گفت که عده‌ای تو مسجد بودن در حالت عادی دیگه، هممون صفا و مرتب و نماز جماعت و ذکرها عالی و تسبیح ها همه به دست، و یکی چاقو به دست وارد شد با یه قیافه. گفت کی تو این جمع مسلمونه؟ خیال کردن یه ضد اسلامه، میخواد مسلمان ها رو بکشه. اینجا نمیصرفه، همه گردن ها شل شد. یکی پشت شد، یه پیر مرد بنده خدا، خیلی هم از نظر جسه نکن، من مسلمونم. گفت بیا. از مسجد رفت بیرون، برد بیرون، گفت آقا من یه گله دارم، میخوام بکشم خیر کنم بین مردم، من یه نفری نمیتونم، چون جمع غیر مسلمونم بود، باید مسلمان ذبح کنه، بیا کمکم. باشاید رفتن دوتایی، یکی دوتا سه تا ده تا رو کشتن، خسته شدن. این گفت آقا من خسته شدم، برو تو مسجد یه چند تا دیگه بردار بیار. این آقا چاقو دستش خونالود اومد تو، گفت کی مسلمونه بیاد؟ فکر کردن اونو کشته، همه سراش رو افتاد بالا، رو گردن به امام جماعت. حاج آقا، گفت نه آقا، با چند رکعت نماز خوندن که کسی مسلمون نمیشه. ای داده بیداد تو بزنگاه ها ببینید. بعد گفت آقا من میخوام چند تا گوسفند رو بکشم خیر کنم. همه گفتن بله بله به ما میدی. بناس در این ره آب شیرینی که از او صد سبزه میرویه به سبزه بدیم، ولی آب شور دادی نه سبزه نمیرویه، اونم خشک میکنه. تا فزاید کوری از شورابها، زان که آب شور افزاید رما. الله اکبر. میگه آب شور، اگه مثلا میخوام صورتم بشورم، هی با آب شور بشویم، این کوری منو چی میکنه؟ بیشتر میکنه. تا فزاید کوری از شورابها، این شورابها کوری رو بیشتر میکنه. زان که آب شور افزاید اما، اهل دنیا زان سبب اعما دلن، شارب شورابه آب و گلن. تو رو خدا چقدر این قشنگ گفته، این شعر رو نخونیم؟ چقدر تشبیه قشنگه. اهل دنیا اعماین از کجا گرفته؟ از نهج البلاغه. مولا تو نهج البلاغه فرمودن، قبلا تو 106 جلسه با هم خوندیم اونو، دیگه یادآوری میکنم، انما الدنیا منتها بصر الاعما والبصیر ينفذ بصرها. این نهج البلاغه است. دنیا نهایت دید کوردلانه، یعنی بیش از دنیا را کوردلان نمیتونن ببینن، چشم دلشون ماورای دنیا رو نمیبینه. والبصیر ينفذ بصرها، اما بصیر کسی است که اون نظارگریش نفوذ میکنه، عالم ماده رو در مینورده، میگه من بالاتر از اینا رو دیدم. حالا این اعما یعنی کوردلی که فقط دنیا را میبیند، و ایشون چی میگه؟ اهل دنیا زان سبب اعما دلن، کوردلن. چرا اهل دنیا کوردلن؟ به فرموده امیرالمؤمنین، انما الدنیا منتها بصر الاعمى، بینایی اعما فقط دنیاست، نسبت به مافوقش کورن، نمیتونن ببینن. چرا اهل دنیا زان سبب اعما دلن؟ شارب شورابه آب و گلن. چونش آب شورا رو دارن میخورن. آب و گل تعلقات مادی رو مثل شورابه تشبیه کرده، او هم شب و روز تمام قصهش اینه دیگه. اگه تو حرم امام رضا میره یه حال دعام پیدا میکنه، آخ پولم بیشتر میشه. یه بنده خدایی تو یکی از این سفرهای اروپایی من به من گفت که شما تو اون سفر یه دعایی به من یاد دادی و یک مراقبتی گفتی، من حاجتم را باش. گفتم من کاری نبودم، شما با صداقت گفتی این دعا اثر کرده. گفت حالا این سفر من واقعا یه دعا استم میکنم. گفتم برای چی؟ گفت ثروتم زیاد بشه. گفتم آخ، هم خودتو بیچاره کردی هم منو. حالا نمیشد بگی که دعایی مثلا برای چرا اینقدر ما، اگه صحبت دعا میشه برای ثروت، نمیگم دعا برای افزایش ثروت اثر نداره، داریم دعای مثلا وسعت رزق تو صحیفه هم هست، اما آدم بیاد دعا رو فقط برای این بخواد. حالا اگر انسان هدفش خدا باشه، بگه خدایا وسعت رزقم میخوام، کله بر دیگران نشم، واقعا در آسایش باشم، بتونم عبادت کنم، بتونم دست چهار دارم بگیرم، این نیت خیره. اما اینکه انسان بیاد همش غرق عالم طبیعت بشه، این همون شورابه است. لذا آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش، لیک خاده گشت و مانه شد زجست، زاب شیرینی که از او سب سبزه رست، تا فضایت کوری از شورابها، زان که آب شور افضاید عما، اهل دنیا زان سبب اعما دلن، شارب شورابه آب و گلن. حافظم به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد، تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. برخی از شعران با توجه به این اشعار پیشکسوتان اونام حرفای خوبی زدن، اگر مردی برون آیا سفر کن، زهر چه پیش آید زان گذر کن. اینم خیلی قشنگ گفت. اگر مردی، حالا خانما نگن چرا گفته مردی، بارها عرض کردیم اینا دیگه اصطلاح تو فارسیه، خیلی خانما تو این مسیر از آقایون جلو افتادن و خیلی آقایون از بعضی خانما جلو، هر کی تو این وادی بتونه جلو بیفته، این تعبیری که به کار برده حالا آشنایید. اگر مردی برون آیو سفر، نشین تو خونه، بیا بیرون حرکت کن. متا برونای از چی بیرون بیا؟ از ظلمت کده نفست بیا بیرون، از تعلقات فردی بیا بیرون. من امروز توی یه جلسه جایی بودم، محیط علمی مشهور، هر کسی 10 دقیقه 5 دقیقه راجبی یه موضوعی صحبت میکرد، جدن یه بنده خدایی توی 10 دقیقه شاید 50 بار گفت من این کارو کردم، من اینجوری گفتم، من اینجوری فکر میکنم، من غرور تمام وجودش رو گرفته بود، چه خبر من؟ حالا من دکترا از فلان دانشگاه گرفتم، منم که این پیشنهاد رو میکنم، گاهی هم خدا با سر میزندت زمین، چه خبره؟ بیا بیرون سفر کن. ولی حالا تو مسافرت چجوری باش؟ زهر چی پیش داید زان گذر کن. اگه تو این سفر شما قراره بری فلان کشور اون دکترا رو بگیری، بین را دارن پول زیاد بد میدن، رها کن برو اونجا. یه کمی جلوتر رفتی بد یه وعده‌های دلخوشکنک میدن، رها کن. هر چه در این ره نشانت دهن گر نستانی به اذانت دهن. مهاجر الالله، الله رو باید بخواد، هر چی غیر الله بذاره کنار، هر چی در راستای الله چشم بالا سر من، در راستای الله پوله قبول میکنم، در راستای الله شهرت قبول میکنم، در راستای الله فقر قبول میکنم، در راستای الله گمنامی قبول میکنم. نه گمنامی مطرحه نه شهرت، الله مطرحه. ولی در راستای الله هر چی شد چشم، اگه اینجوری شدیم این مهاجر الالله. ولی به قصد الله تا شهرت میاد خدا فراموش میشه. یه وقت هم بهش میگن آقا چی شد؟ ویل کن بابا، اینه که میخواستیم بهش رسیدیم دیگه، حالا اینه چه راه کنیم فعلا. لذا آیه رو ببینید دیگه، حالا کم کم جمع کنم بس. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بگو پدرانتون، والدینتون، بچه هاتون، برادرانتون، همسرانتون، قبیلتون، عشیرتون، و اموان اقترفتموها و تجارتن تخشون کسادها، همین اموالی که جمع آوری کردید، این تجارتهایی که میترسید نکنه اینا رو از دست بدید، و مساکن و ترزونها، خونه ها و مساکنی که خیلی راضی هستید خوبه توش نشستید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از خدا و راه خدا و جهاد در خدا بهتره، فتربسو، باشه بهش بچسبید، مترسد همون باشید، حتی یأتی الله به امری، تا خدا امرشو بیاره. والله لا یهدی القوم الفاسقین. این فسقه که ادعای ایمان کنیم ولی اهل مجاهدت فی سبیل الله نباشیم. جنبندی بحث امروز امشب ما که انشالله ادامه شد، اگر خدا خواست و توفیقی بود هفته بعد پی بگیریم، چی شد؟ با توجه به 106 جلسه گذشته ما باید بدانیم، باید دیگه بدانیم، یعنی دیگه جای جهل نسبت به حرفا نیست، با اون همه آیه و روایت و بحث و فلان و فلان دیگه باید بدونیم که آقا ما مسافری، ما اینجا نیومدیم بمونیم، ما اومدیم بریم، هممون هم میدونیم. خب کجا میریم؟ مقصد کجاست؟ لقاء رب، حتی بهش نه، لقاء رب. پس برای این که این سفر ما سفر موفقیت آمیز باشه، علم و ذکر مقصد یادمون نره، یاد بگیریم که انشالله یاد گرفتیم، یعنی هممون قبول کردیم، عالم به این حقیقت شدیم که مقصد خداست. دو، غفلت رو، ما بیشتر گرفتار غفلتیم نه جهالت، غفلت رو با ذکر و فکر با مذکرها از میان ببریم که مقصد یادمون باشه. مسیر رو فراموش نکن، شریعت، شریعت یادمون نره، راهنمایان این مسیر انبیا و اولیا رو فراموش نکنیم، زاد و راحله این راه ایمان و تقوا. اما ایمان، این چند آیه که امشب خوندم، گفت کیا مؤمنین به حقن؟ کسانی که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم الی آخر که دیدیم. و مرکبی که در این مسیر لازمه، مرکب عشق، مرکب حب، مرکب دلدادگی باشه، که از مرحله حس برید بالاتر، عقل رو بیارید وسط، عقل را از علم الیقین بکشونید به قلبتون، بشه عین الیقین، تو مرحله عین الیقین دلدادگی بشه حب، اون وقت بر مبنای حب به محب میگن چیه دوست داری؟ میگه هرچی که محبوب میخواد، یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسنده، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسنده. نمونش اصحاب ابی عبدالله علیه السلام تو کربلا، حب وادارشون کرد هجرت الالله، جهاد به اموال و انفس. چنان غرق محبت امام حسینم به عنوان مظهر خدا که حب حسین میشه حب الله، احب الله من احب حسینم، کسی که حسینی دوست داره خدا رو دوست داره، محب حسین میشه محب خدا. لذا او اگه شمشیر به بدنش میخوره خودش درد رو نمیفهمه، نگران امام حسین و زن و بچهش، امام من چه میشه، عطرت رسول الله چه میشه. این مرکب عشق که انسان نه سر میشناسه، نه پا میشناسه، نه دنیا میشناسه، نه جسم میشناسه، نه روح میشناسه، فقط یه چیزی میشناسه، محبوب و بس، معشوق و بس. خدایا تو را به حق محبین راستینت و عاشقین واقعیت، به ما عشاق واقعی درگاهت، به ما توفیقی عنایت کن تا این جلسات و این گفته شنوده ها و این کتاب خوندن ها و این وقت صرف کردن ها ما را محب واقعی خودت قرار بده. خدایا حب راستین اولیایت را در دل ما روز افزون بگردان. خدایا توفیق فهم درست عمل اون به ما عنایت بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین شیعیان دنیا رو از خطر تکفیری ها و دشمنانشون در امان بدار. خدایا به حق امیرالمؤمنین ریشه وهابیت بکن، حامیانشون رو نابود بگردان، جوانای ما رو در هر جای دنیا در پناه امام زمان یاری بفرما، اموات ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز، روح مرحوم حاجی حاجیان، حاج خانم حاجیان، از سایه مهمان امیرالمؤمنین بگردان. خدایا از فیوزات این مجالس به روح اونها برسان، ما را عاقبت به خیر بگردان، عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران به نبی و آله.